رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامدادی دوشنبه 22 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و برنامه را چون همیشه با نشر مختصری رویدادهای عالم شروع میکنیم.
رهبران عالم حمله تروریستی بالای مهمانسرای مریوت در پایتخت پاکستان را که حیاتی از 40 تا 60 نفر را از بین برده است محکوم می نمایند. در این حمله همچنین صدها نفر دیگر مجروح شدند. پرزیدنت ترکیه عبدالله گل گفت هدف از حمله آشوبگرانه روز شنبه بر همزدن نظم و ثبات در پاکستان بود. وزیر کارهای خارجی آلمان فرانک والتر شتاینمایر ابراز داشت که مسئولان این عمل دهشتبار باید به جوابگری کشیده شوند. سروزیر بریتانیا گوردون براون اظهار نمود که کشورش هر کمکی از دستش می آمده را در مبارزه پاکستان بر ضد تروریسم فراهم خواهد آورد. براون گفت که او با پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری توصیه همکاری در مبارزه با تروریسم را بحث کرد. وزارت کارهای داخلی پاکستان می گوید یک گروه جنگجویان طالب از منطقه قبیله های نزد مرز پاکستان با افغانستان که با القاعده ارتباط دارد مسئول بمبگذاری مهمانسرای مریوت می باشد. مقام بلندپایه وزارت کارهای داخلی پاکستان رحمان ملک گفت که مسئولان حمله بالای هتل همگی از منطقه قبیله ها می باشند.
و امروز در وین جلسه شورای مدیران آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای دایر می شود. از احتمال دور نیست که موضوع اساسی این نشست برنامه هسته‌ای ایران باشد. در گزارش خود بنگاه هسته‌ای سازمان ملل ایران را با پنهان نگه داشتن اسناد و منع بازدید از بعضی مؤسسه ها متهم کرد. شورایان تخمین میکنند که در بین 35 عضو شورای مدیران یک دلی حاصل نخواهد شد. شاید کشورهای غربی از ایران دعوت کنند که برای جلوگیری از مجازات بیشتر با بنگاه هسته‌ای سازمان ملل همکاری را توصیه بخشد. ولی پیش بینی می شود که روسیه، چین و کشورهای در حال رشد نه از مجازات بلکه از مکالمه با ایران پشتیبانی کنند.
سروزیر اسرائیل اهود اولمرت رسما عریضه استعفایش را به پرزیدنت این کشور شیمون پرس تقدیم نمود. اولمرت با فساد متهم شده است. او میگوید بر پایه قانون‌های حاکمیت‌داری خوب از منصب برکنار می‌شود.
دا عظمتا خیزوکا و سیکسوگا شل مدینت اسرائیل بعتید.
در ابتدای جلسه حکومت می‌خوام شما را آگاه کنم که من از وظیفه سروزیر اسرائیل برکنار می‌شوم. قبول این قرار حساس آسان نبود. با فکرم من به طور درست و با مسئولیت و به همون شکلی که به مردم اسرائیل وعده داده بودم عمل میکنم. پرزیدنت پرس ابراز داشته است که قبل از پیشنهاد تشکیل حکومت او با همه 13 گروه پارلمان اسرائیل ملاقات می نماید. از احتمال دور نیست که تشکیل حکومت نوی اسرائیل بردوش وزیر کارهای خارجی این کشور و رئیس حزب حاکمی کدیمه خانم سیپی لیونی واگذار گردد.
رهبری دوره اتحادیه اروپا فرانسه میگوید صحه کشاورزی سراسری عالم در طول کمش 10 سال آینده با مشکل تنظیم توازن در تامین آذوقه مواجه خواهد شد. در یک لایحه که میانی وزیران اروپایی مورد ارزیابی قرار دارد، فرانسه گفته است بالاروی اخری نرخ غله، برنج، چوروا و دیگر مواد نیازی اولیه را میتوان عوامل مختلف از جمله هوای غیر قابل پیشبینی، قیمت نفت، رشد مواد سوخت بیولوژی و همچنان تغییر استعمال آذوقه در چین، برزیلیا و هندوستان بر این کشورها مربوط دانست. به قول مؤلفان این لایحه همه این عوامل ها باعث به نااستواری نرخ ها در دوام 10 سال آینده خواهند بود.
دیروز در نزدیکی های مرز با منطقه جدایخواه ابخازستان یک افسر پلیس گرجی به قتل رسیده، دو نفر دیگر مجروح شدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان میگوید که جدایخواهان از داخل ابخازستان آتش گشادند. از زمان یورش نظامیان روسیه به گرجستان در ماه آگوست سال روان تا کنون 3 افسر گرجستان در نزدیکی های مرز با مناطق جدایخواه اسیتی جنوبی و ابخازستان به هلاکت رسیده اند.
منصبداران سازمان ملل میگویند که دیروز در اکثر کل مناطق افغانستان سلاح‌ها خاموش بود و جانب‌های درگیر روز بین المللی صلح را احترام نمودند. آمریکا، پیمان ناتو، نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان سلاح به دست وعده دادند که حمله‌هایشان را متوقف می‌کنند. سازمان ملل اظهار نمود که جانب ها به وعده خود صادق ماندند. با پیشنهاد سازمان ملل، روز بین المللی صلح همچون روز خودداری از خشونت و آتش بسی سراسری 26 سال این جانب جشن گرفته می شود.
شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار عالم از بخش تاجیکی رادیو آزادی. تفصیلات این و دیگر خبرها را از صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید و نظری خود را درباره این خبرها و عموما برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی به ما ارائه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
مقامات پاکستان وعده دادند که مسئولان بمب‌گذاری مهمانسرای مریوت اسلام آباد را به جوابگری میکشند.
سروزیر اسرائیل به استعفا رفت، ولی حالا نمیتوان گفت که به همین زودی ها کسی جای او را میگیرد.
دسته فوتبال ریگر تداز از قرقیزستان با جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برمیگردد.
معیوبان ختلان از مقامات تقاضا کردند که مؤسسه های آنها را احیا نمایند تا آنها خود تأمین روزگارشان را به دوش گیرند.
با مقصد بهبود کار مؤسسه های معارف ظرفشان، مقامات در این وادی یک مرکز بروی خطگیری تشکیل کردند و مطالب دیگر که در دوام مجله خبری اعلان خواهیم کرد. خب کیومرث، باز هم طبق معمول مجله خبری بامداد را با گزارش خدمات آب و هوای کشور آغاز میکنیم. بگویید که پیشگویی برای امروز از چه قرار است؟
تشکر اسکندر. و مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که روزانه هوا در شهر خوجند تا 27 و شهرهای قرغانتپه و دوشنبه تا 34 و شبانه تا 14 درجه گرم می شود. در شهر خورغ مرکزی ولایت بدخشان روزانه تا 29 و شبانه تا 13 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. اسکندر، در قیاس با یک هفته گذشته علاقه هوا طور می بینیم در تاجیکستان تقریبا 4 5 درجه پایین رفته است و واقعا خودی ما شاهدی آن هستیم که هوا تا میرد ملایمتر و باز هم به سوی سردی میگرد.
ولی باران تا حال نباریده است، یعنی پختکاران خیلی خوشحال هستند.
بله بله، همینطور.
خب تشکر، و اکنون رو آریم به ارزیابی موضوع های روز.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را میشنوید و طبق اطلاع اخیر در بمب‌گذاری مهمانسرای مریوت شهر اسلام آباد پاکستان کمش 53 نفر به هلاکت رسیده، حداقل 270 کسی دیگر جراحت برداشتند.
بله کیومرث، در همین حال تا کنون یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی وزارت کارهای داخلی پاکستان گروه طالبان مربوط با القاعده را مسئول این بمب‌گذاری نامیده است. پاکستانی ها این حمله را به حمله 11 سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای امریکا شباهت می دهند و رهبران پاکستان وعده دادند که عاملین این حمله دهشتبار را به جوابگری خواهند کشید. رویدادهای اخیر پاکستان را خبرنگارمان لطیفی لطیفی پیگیری کرده است.
بنابر معلومات خبرنگار بخش افغانی رادیو آزادی، گروه های آتشفشان در طول 13 ساعت سوختار مهمانسرای مریوت هتل شش آشیانه را خاموش میکردند و سرانجام بعد گذشت این وقت توانستند علنگه فاجعه‌آور را فرو نشانند. در عین حال مهمانسرای به خرابزار تبدیل گشت. خبرنگار رادیو افغانستان آزاد نجیب امیر اطلاع میدهد که دیروز در خرابه های بنا 12 جسد دیگر پیدا کردند. میان قربانیانی که به تازگی آشکار گشتند کم از 4 نفر شهروندان کشورهای خارجی اند، از جمله 2 آمریکایی و 2 ویتنامی. در نتیجه حمله باز 11 تن شهروندان اجنبی با زخم های گوناگون جان به سلامت بردند. مقامدار ارشد وزارت داخلی رحمان ملک در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که بر اثر حمله حداقل 53 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 266 مجروح شدند. وزارت کارهای خارجی جمهوری چخ تصدیق کرد که سفیر آن کشور در پاکستان ایواز دارک میان کشتگان می باشد. تا به حال هیچ گروه مسئولیت انجام حمله مرگبار را به دوش خود نگرفته است. با وجود این، مقامداران پاکستان انگشت اتهام را به سوی القاعده میبرند و میگویند که این سازمان تروریستی با انفجار ارتباط دارد. دیروز وزارت کارهای داخلی پاکستان در انجام حمله جنگیان طالبان مربوط به القاعده را که در مناطق قبیله نشینی نزدیک مرز با افغانستان پناه بردند متهم نمود. رحمان ملک گفت همه هجوم کنندگان از منطقه های قبیله نشین بودند که القاعده و طالبان آنجا خیلی فعالند. وزیر مدافع کشور چوادری احمد مختار ضمن صحبتش با روزنامه‌نگاران در اسلام آباد اظهار داشت که باور دارد در انجام حمله ادبای خارجی شرکت کردند. من میخواهم گویم که بدون شبهه در این حمله خارجی ها دست داشتند. برای آنکه ازبک ها و چچن ها که ما بر مقابلشان می جنگیم شهروندان پاکستان نیستند. وای افزود که نیروهای حکومتی در منطقه قبیله نشینی فدرالی و در اولوسوالی شمال و غربی نزد مرزی در همسایگی مرز با افغانستان با جنگیان ازبک، چچن و عرب علاکه در نبردند. عضو انجمن ملی بخش پایانی پارلمان پاکستان فرزانه رجا از حزب حاکم مردمی با افسردگی و تاسف گفت ما خود را خیلی افسرده و ناامید حس میکنیم، اما همزمان چون ملت ما متحدیم. ما جسارت و تن سپردگی برای مبارزه با تروریسم و تروریستان را داریم. مطبوعات پاکستانی این بمب‌گذاری را به حمله 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا شباهت می‌دهد. در حقیقت هم مهمانسرای ماریوت در قلب اسلام آباد در مسافه همگی 1 کیلومتر از بنای پارلمان کشور و کاخ رئیس جمهوری پاکستان مستقر است. این حمله را اکثریت همچون شدت یافتن جنگ علیه تروریسم سراسری ارزیابی می‌کنند. روز شنبه 20 سپتامبر در سخنرانی نخستینش در برابر پارلمان کشور رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری گفت که اجازه نمی‌دهد به خاک پاکستان نه تروریستان و نه نیروهای خارجی که با آنها می‌جنگند وارد شوند. من از حکومت درخواست می‌کنم که در موقعش ثابت بماند و اجازه ندهد که قلمرو ما برای انجام فعالیت تروریستی علیه کدام کشوری که نباشد مورد استفاده قرار بگیرد. ما تحمل نخواهیم کرد که کدام نیروی که نباشد زیر شعار جنگ بر ضد تروریسم استقلالیت و یک پارچگی ما را پایمال کند. عضو سنت پاکستان از حزب مخالف پشتونخوا ملی عوامی رضا محمد رضا در صحبت با رادیو آزادی گفت باعث تأسف است که پاکستان مورد هدف حمله تروریستان قرار گرفت. با وجود این او نهادهای امنیتی سابق و حاضره کشور را عیبدار کرد که آنها گروه های اسلامی را برای رسیدن به هدفهایشان در افغانستان و هندوستان استفاده می بردند و در متشنج گشتن وزن نیز گناهگارند. رهبری ملکی فعلی پاکستان تمام کوششش را به خرج می دهد تا که به حضور افرادگران اسلامی در قلمرو کشور خاتمه دهند. بعد از انفجار در مهمانسرای مریوت رئیس جمهور زرداری مردم کشور را دعوت کرد تمام غضب و غصهشان را برای رها کردن پاکستان از بیماری سرطان تروریسم روانه نمایند. در تمام جهان حمله تروریستی را بالای مهمانسرای مریوت محکوم نمودند. هفته جاری سرور پاکستان برای شرکت در کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکند و انتظار میرود ضمن ملاقات ها با رئیس جمهور آمریکا جورج بوش و سروران دیگر کشورها موضوع مقابله علیه تروریسم موضوع اولین درجه خواهد بود. لطیفی رادیو آزادی.
حمله مرگ طلبانه بالای مهمانسرای مریوت اسلام آباد که حیات کمش 53 نفر را از بین برده است.
برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در مهوره هاتبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
گفتارهای رادیو آزادی را میشنوید. سروزیر اسرائیل اهود اولمرت عریضه استعفایش را رسما به رئیس جمهور این کشور شیمون پرس تقدیم کرد. اکنون اولمرت تصمیم گرفته است نامش را از اتهام فساد پاک کند، ولی تا زمان فعال شدن حکومت نو اولمرت اجرا کننده وظیفه سروزیر باقی میماند. و اسکندر اصلا شارحان درنامه تحولات سیاسی اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنند؟
انتخاب زیاد نیست، یا در اسرائیل به زودی حکومت نو تأسیس می‌یابد و یا ماه مارس در این کشور انتخابات نوی پارلمانی با برگزار می گردد. شام دیروز پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس عریضه استعفای سروزیر اهود اولمرت را پذیرفت. پرس می گوید قبل از درخواست تشکیل حکومت با نمایندگان همه 13 گروه پارلمنت ملاقات می کند. دیروز سروزیر اولمرت در جلسه حکومت اسرائیل گفت:
دا عظمتا خیزوکا و سیکسوگا شل مدینت اسرائیل بعتید.
در ابتدای جلسه حکومت می خواهم شما را آگاه کنم که من از وظیفه سروزیر اسرائیل برکنار می شوم. قبول این قرار حساس آسان نبود. با فکرم من به طور درست و با مسئولیت و به همون شکلی که به مردم اسرائیل وعده داده بودم عمل می کنم. هفته گذشته حزب حاکم قدیمه اسرائیل وارسی اولمرت را انتخاب کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل خانم سیپی لیونی با پیروزی نچندان بزرگ بر وزیر نقلیات این کشور شاول موفز رهبر حزب پذیرفته شد. بعد اعلان پیروزیش لیونی گفته بود: امید و آرزوی اعضای حزب قدیمه در دل من جای گرفتند. من این قرار آنها را همچون مسئولیت نه تنها برای رهبری حزب قدیمه بلکه همچنین برای اشغال کرسی سروزیر اسرائیل میبینم. من با همین احساس پیروزی را قبول دارم.
ממש بخردت کودش و ככה אני ניגשת לתפקיד הזה.
اولمرت ابراز داشته است که در کنار لیونی خواهد بود، اما خود لیونی هم وقت را بهوده صرف نکرده الکی در پی تشکیل حکومتی نو است. او روزی پنجشنبه با رهبران حزب شاس و دیروز با وزیر مدافع اهود برک که رهبری حزب کار اسرائیل را بر دوش دارد واخورده بود. در حقیقت حکومت آینده اسرائیل باید در مدت کوتاه کار بزرگی را به انجام رساند. اولمرت و رهبر فلسطینی ها محمود عباس در چارچوب روند صلح زیر سرپرستی ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده بودند که تا ماه ینور سازش عمومی صلح را به امضا می رسانند. لیونی جانبدار ادامه مذاکرات صلح و گذشت به فلسطینی ها بحر صلح دواندار است، ولی اگر او در تشکیل حکومت نو ناکام گردد بهار سال آینده در اسرائیل انتخابات برپا می شود و تا آن زمان اولمرت اجرا کننده وظیفه سروزیر این کشور باقی خواهد ماند. در چنین وضع روند صلح متوقف می شود. امروز پیش از سفر به آمریکا پرزیدنت اسرائیل با نمایندگان حزب‌های پارلمانی این کشور وامی‌خورد. روز سه‌شنبه پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس در مجمع کلی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. چنین است وضع فعلی اسرائیل. کیومرث.
تشکر اسکندر و یادآور می‌شوم که تاکنون بمب‌گذاری دهشتبار در مهمانسرای مریوت اسلام‌آباد و استعفای سروزیر اسرائیل را ارزیابی نمودیم. این و دیگر گزارش و اخباری رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید شنونده ارجمند. و حالا بعد از یک آگهی درباره پیروزی دسته فوتبال ریگر تادزی تاجیکستان در جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا اطلاع خواهیم داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دسته فوتبالی ریگری تاجیکستان دیروز در یک رقابت پرشدت با دسته داردای شهر بیشکک این تیم پرقوت قرغیزستان را شکست داد و جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیایی را به دست آورد. در این باره شورای ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف گزارش می‌دهد.
دسته ریگر تدزی تورسونزاده برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 گردید. ریگر تدز در بازی نهایی که بیگاهی 21 سپتامبر در ورزشگاه اسپارتاک پایتخت قرغیزستان برگزار شد، بر تیم میزبان داردای دینامای بیشکک از روی ضربه های 11 متره با حساب عمومی 5-3 پیروز گردید. لگیانری تیم میزبان دیوید تیتی از گانا در دقیقه 33 حساب را باز کرد. نیمه اولی بازی با پیروزی داردای دینامو خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی دورانجان تختسونوف بازیگری ریگر تدز در دقیقه 53 حساب را برابر نمود. زمان اساسی با حساب 1-1 به انجام رسید. در زمان اضافی نیز حساب تغییر نیافت. بازیگران دسته ریگر تدز در زدن ضربه های 11 متره مهارت بلند ظاهر کرده با حساب 4-2 غالب شدند. پیش از این دیدار ریگر تدز در بازی نیمه نهایی در همین ورزشگاه بر دسته اشقابادی ترکمنستان با نتیجه 4-3 غلبه کرده بود. گلی در زمان اضافی به ثمر رسانده خورشید محمودوف به دسته ریگر تدز پیروزی آورد. قهرمان ششکرته تاجیکستان که برای سومین بار در این مسابقات شرکت ورزید، مراتبه دوم جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. واقعاً ریگر تدز که نخستین برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به شمار می رود، سال 2005 در بازی نهایی بر دسته داردای دینامو با حساب 3-0 غالب آمده بود. قهرمان فوتبال قرغیزستان دسته داردای دینامو که برای چهارمین بار در این مسابقات شرکت نمود، دو بار سالهای 2006 و 2007 صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دسته ریگر تدزی تاجیکستان در مسابقات جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا مجله بامدادی رادیو آزادی است و حالا اسکندر پیشنهاد دارم که مجله را بعد از پخش یک آهنگ ادامه دهیم.
بله کیمرس، مدامی که گزارش ورزشی را به پیش برنامه کشیدیم، یعنی همچون گزارش های مهم که اونم پیروزی البته مهم است، بگذار یک آهنگ هم پخش شود.
در خواب مستم هر دو دستان از بدستم با تو هم در گفت و گویم عاشق هستم عشق من چو ماه تابان پشت ابر نابهاران گاه روشن از دروشان گاه پین پا آزی آب و خیال خوش پیدا می شودی لحظه تو من صدای دل شیدا می شودی آه از این خواب و خیال خوش پیدا می شودی لحظه تو من صدای دل شیدا می شودی ای
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 22 سپتامبر سال 2008 است. در ولایت ختلان اتحادیه معیوبان با یاری مقامات میخواهند کارخانه های را از نو فعال نمایند که قبلا در آنها معیوبان کار کرده از حساب آن روزگار خود را مستقلانه پیش میبردند.
بله اسکندر، حالا بسیاری از افراد معیوب به قبل دستنگری خانواده های خیشند و به سختی روز می گذرانند. مومن احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر کوراب درباره سرنوشت این قشر آسیب پذیر جامعه گزارش دارد که با هم می شنویم.
جمعیت معیوبان موسوم به مشفق در منطقه کلوب تصمیم گرفته است تا کارخانه های سابقی را که در آنها بخش اعظم معیوبان زمان شوروی مشغول کار بودند دوباره فعال نمایند. با قول بختیار ارگشف رهبر جمعیت مذکور به این خاطر ایشان به سازمان های مددرسان و حکومت محلی مراجعه نمودند تا در این سمت به ایشان کمک نمایند و میگوید در دوران شوروی ده ها کارخانه های خردی رسندگی قالین بافی و امثال اینها فعال بود که معیوبان را پررنگ به کار فرا گرفته احتیاجات آنها را برآورده می ساخت. آقای ارگشف می افزاید که همکنون زمانی رسیده است که معیوبان خود پای فعالیت شوند و با کمک های حکومت دست نگر نباشند.
او فکر و عقیده هایی که پیشتر از اینکه معیوبان فقط با کمک امروز کمک مادی بسیار خوراکواری و پوشاک محتاج است این عقیده باید از بین ما رود. یک عقیده بود که این اساس از دوران شوروی میومد. انسان که معیوب شد یک کاتگوری انسان درجه پسترین، یعنی که دائم با کمک محتاج که ما امروز کمک باید برسانیم که اون معیوب خودش زندگیش پیش بوده تاوانه نه که کمک کی میسون میگیم کمک برسونیم مو پاگو بعضی کمک مو بو دست نگر شوند.
بختیار الگشف رهبری جمعیت مشفق مایوبان در منطقه کلوب و میگوید بعد این وسیله یعنی فعال نمودن کارخانه های خرد مایوبان آنها را میتوان از دستنگری رها ساخت. اما نعمت الله عینی دین آموزگار و مایوبی درجه دوم میگوید متاسفانه همه مایوبان نمیتوانند برابری آدمان سالم در جامعه خدمت رسانند. از این رو مایوبان همیشه با کمک مردم و حکومت نیاز دارند. نعمت الله عینی دین میگوید
نه که مایوب در اویلی که این سو زندگی میکنه وای شاید شما طرف نازد نه چه باشه نباشه وای مایوب محتاجه وای امی وای چی از طرف این سو کرو چی از طرف شخصانی که الویلی که این سو دوید به امی کرو سو دستشان میرسد از آنها احترامونه خوش میکنن که امی دست کرده مایوب رو که
در همین مورد صدیق تبرف یک مایوبی دیگر میگوید که واقعا امروز مایوبان با دستنگری نیاز دارند. آقای تبرف از آن اظهار نگرانی میکند که حال حاضر امتیازها برای افرادی که هنگام ایفای وظیفه خدمتی مایوب شدند روی کاغذ باقی مانده است. وای در بستگی به این موضوع افزود
حاجی یگون چیزی ندیدم هممون قبول دوستان بفول است
فعلا تا کدام حد مایوبان در سمت فعال نمودن کارخانه های سابق دستگیری مایوبان نامعلوم باقی میماند و این تصمیم مایوبان نیز در حال است که ده ها کارخانه های مهم صنعتی که زمان شوروی در منطقه با اقتدار بزرگ فعالیت میکردند از کار باز ماندند. در شهر کلوب باشد کارخانه های نابینایان نیز برهم خورده و جای آن مراکز سودای خصوصی اعمار یافت. در منطقه کلوب نیم هزار مایوب و حدود 300 نفر نابینایان بسر برند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
درخواست کمک از مقامات برای برقرارسازی مؤسسات مایوبان ولایت ختلان.
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی، اخبار معتمد سیاسی تاجیکستان و جهان.
Я как всегда голосовал за
мир. Мардан сулх аварда.
Инха мардан сул будан.
Назари амиқтар ба воқеаҳои сиёсӣ, майдони баҳси сиёсатмадорон.
Чанд вақти охир муносибати Тоҷикистон ва Русия онқадар
муносибатҳои Русия ва Тоҷикистон хеле хуб буд.
Дастури Путин буд. Шоми ҷумъа ва субҳи шанбе дар мавҷи радиои Озодӣ.
شنوندگان عزیزمن، مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا رو می آوریم به ولایت سغد. وزارت معارف تاجیکستان می گوید به خاطر آگاه شدن از وضع واقعی مکتب های زرافشان در این وادی یک مرکز مخصوص تحقیقاتی را تأسیس داده است. این مرکز باید در آینده نزدیک مشکلات فراوان آموزگاران و مکتب های فرسوده و به وسایل تعلیمی وادی زرافشان را تحقیق کرده و به وزارت گزارش دهد. بر اساس این گزارش راه های درستی حل این مشکلات پیدا خواهد شد. در این باره شاهین روشن از پنجکند گزارش می دهد.
برای نخستین بار در منطقه زرافشان مرکز برای خطگیری ملی مؤسسه های تحصیلات عمومی منطقه تأسیس و فعالیت شروع نموده است. مرکز مذکور با ابتکار و تشکیری مالی وزارت معارف تاجیکستان در کلیه ناحیه ها برای به دست آوردن معلومات مفصل سازمان داده شده است. الیسیا سازمانوا هماهنگساز برنامه های مرکز برای خطگیری در ناحیه پنجکند ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از تأسیس این مرکز گذراندن مانیتورینگ ها میان مکاتب تحصیلات عمومی شهر و دهات منطقه و عموماً جمهوری بوده و این وسیله معین نمودن مشکلات و طرز کاربری مکتب ها در منطقه بوده است. خانم فرطانوه میگوید اهداف اساسی این مرکز برای خطگیری ملی مؤسسه های تحصیلات عمومی قبل از همه پیشنهاد اطلاعات مفصل ظاهر به حالت و فعالیت مکتب ها و وزارت معارف و نهادهایی که به این مسئله هوسمندی داشتند بوده است. و همچنین افزود کارمندان مرکز هنگام گذراندن مانیتورینگ ها در مکاتب توسط برقه ویژه حالت مبلغ گذاری در مکاتب مقدار کتاب و کتابخانه ها نیاز مکاتب به تجهیزات میز کرسی و حالت انفراستراکچر مکتب ها بنا و مانند اینها را طور مفصل سنجیده معلومات جمع آوری نموده در مدت 3 ماه به وزارت طریق ورقه های مخصوص پیشنهاد خواهند کرد و طبق این معلومات ها گفت وزارت من بعد کار خود را براه مونده در برطرف کردن مشکلات جایداشتی مکاتب کمک های مالی و فنی خواهد رساند. این در حال است که نظر به گفته آلیسیا سودمونوا عین زمان گذراندن مانیتورینگ ها در 135 مکاتب شهر و دهات پنجکن و همچنین مکتب های میانه نواحی تویستان مسچا عینی شروع گردیده است و به گفته خانم سودمونوا طبق دستور و فرمان وزارت معارف ورقه مخصوص از جانب استادان و سروران مکتب ها خانه‌پوری می شود و افزود مراتبه دیگر کارمندان مرکز برای خطگیری در مکتب های تحصیلات عمومی حالت همجانبه آن را سنجیده ارقام اطلاعات دقیق را به وزارت پیشنهاد می نمایند که این روند بیش از 3 ماه را در بر می گیرد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
کوشش های حل مشکل ساحه معارف در وادی زرافشان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
اکنون گزارشی داریم از قرقیزستان. بسیاری از ساکنان این جمهوری در نتیجه جاری شدن محدودیت تامین نیروی برق و تامین نامنظم آن با خسارات مالی مواجه شدند. خبرنگارمان در بیشکک میراسرار فرغانی میگوید مشتریان زیان دیده به دادگاه مراجعت کردند و دادگاه از آنها دفاع نموده است.
اخیراً مدعیان زیاد در موعد جبران خسارات مالی شرکت های برق را به دادگاه کشیدند و مرافعه های دادگاهی قضیه را به منفیت آنها حل نمود. راجینا پادگورسکایا مدیر دفتر برق و گاز مرکزی حمایت از حقوق استعمالگران تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که اکثریت استعمالگران حقوق خود را نمی دانند. با گفته راجینا پادگورسکایا هر یک استعمالچی باید حقوق خود را داند و از منفیت های خود حمایت کرده تواند. همزوبت هم افزود که شهروندان زیاد به مرکز حمایت از حقوق استعمالگران مراجعت میکنند و از کارمندان آن مدد میجویند. بر اساس سخنان راجینا پادگورسکایا بعضن شرکت های برق دعواهای استعمالگران و حتی اسناد پیشنهاد کرده مرکز حمایت از حقوق استعمالگران را نادیده میگیرند و یگان واکنش نشان نمیدهند. این منبع تذکر داد که مراجعت به دادگاه راه یگانه حل قضیه است که شرکت های برق را مجبور خواهد کرد وسایل خراب گردیده را ترمیم کنند و یا حق ترمیم آن را جبران نمایند. گفته می شود که مهلت مقرر شده وقت دعوای استعمالگران یک شبانه روز است و اگر آنها در این مدت به شرکت های برق مراجعت کردن نتوانند در آن صورت دعوای آنها به نظر اعتبار گرفته نخواهد شد. و گفته کارشناسان در این شبانه روز ده ها تلویزیون و یخدان های آدمان می سوزد و از کار می براید. اما شرکت ها که از مشتریان پول استفاده برق را ستانیده نمی توانند همچنین قادر نیز نیستند که همه خسارات را بر دوش خود گیرند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دفاع دادگاه از مشتریان زیان دیده خدمات نیروی برق قرقیزستان.
اسکندر، فکر میکنم با شنیدن این گزارش مخصوصا از اون که مشتریان زیان دیده خدمات نیروی برق در تاجیکستان هم طبع بعضی ها خیره خواهد شد، زیرا در این جمهوری نیز رژیم محدود تامین نیروی برق به مردم و صاحب کاران و مؤسسه ها ضرر میارد.
بله کیومرس، از این رو یک آهنگی رو پخش میکنیم تا طبع همه بالیده باشد، حداقل حد امکان. البته
چی میخواهی تو رفتی به تو من مردم زی من دیگر چی میجوی منعی پیمون شکم Thank you.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامداد دوشنبه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. تا این لحظه درباره حمله به مهمانسرای مریوت شهر اسلام آباد پاکستان، استعفای سروزیر اسرائیل اهود اولمرت، پیروزی دسته فوتبال ریگر تدز بر داردای دینامو قرقیزستان که به این دسته تاجیکستانی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را نصیب گرداند، همچنین درخواست معیوبان در مورد برقرارسازی مؤسسه های آنها، تشکیل مرکزی برای خدگیری ساحه معارف در وادی زرفشان و دفاع دادگاه از مشتریان زیان دیده نیروی برق در قرقیزستان گزارش دادیم و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این بخشی برنامه آشنا شوید.
در حالی که اهل عالم روزی بین المللی صلح را جشن میگیرند، ساکنان تاجیکستان در باره صلح کشور چی نظر دارند؟
در دهمین سالگرد کشتار روزنامه‌نگار آتخان لطیفی، دوستان و همکاران از شادروان به نیکی یاد میکنند.
ادیب 70 ساله رشتی کتابی را نشر کرده است که حیات وحشتناک محبوسان زندان‌های زمان شوروی سابق را تشریح می‌دهد.
و چند مطلب دیگر که در جریان مجله بامدادی دوشنبه 22 سپتامبر اعلام خواهیم کرد. در تاجیکستان جنگ 5 ساله شهروندی بیش از 50,000 کشته بر جای گذاشت و اقتصاد کشور را 10 ساله ها عقب پرداخت. هرچند بعدی سال 1997 و پس از امضای سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین سابق تا کنون ناآرامی جدی در کشور مشاهده نشده است، بعضی از پژوهشگاه های نزاع شناسی می گویند در تاجیکستان نشانه های احتمالی سرزدن مناقشه ها روشنتر می شوند.
در این ارتباط، در رابطه با این اندیشه ها، همکار ما طاهری سفر صحبت داشت با خبرنگار تاجیک مراد محمدشویف که شاهد جریان صلح تاجیکان و دوره بعد از آن بوده است. طاهر نخست از او پرسید که پایه های صلح تاجیکستان تا کدام اندازه محکم هستند.
Ни одна страна не застрахована, конечно, от каких-либо потрясений.
یگان کشور از بی‌ثباتی امین است. از این زاویه من نمیتوانم بگویم که صلح تاجیکستان مستحکم است، ولی به اندیشه من حالا در آسیای مرکزی تاجیکستان شاید نظر به دیگر کشورهای منطقه از نارحمی اجتماعی یک کم دورتر باشد. برای آنکه آدمان شاهد جنگ بودند و از این خاطر از تکرار حادثه هایی که تاجیکستان در گذشته دیده بود میترسند.
ولی مرد ببینید بنیادی صلح شویتسریا که چندین سال است شاخص و یا ایندیکاتور های احتمالی سرزدنی مناقشه ها در تاجیکستان را تحقیق میکند، میگوید جامعه تاجیکستان با تدریج عذاب و وحشت های جنگ شهروندی را فراموش میکند که این احتمالیت سرزدن نزاع را میافزاید.
من نمیدونم که خلاصه های این سازمان بر کدام اساس است، ولی به نظر من در تاجیکستان تا کنون حادثه های گذشته جنگ شهروندی را در یاد دارند و تکرار آنها را نمیخواهند. به اندیشه من خلاصه آنها نادرست است.
اما همین بنیادی صلح شویتسریا میگوید فرهنگ سیاست افتریتری در تاجیکستان احتمالیت سرزدن نزاع در درازمدت در کشور را بیشتر میکند. مگر ما در تاجیکستان شاهدی چنین فرهنگی سیاسی نیستیم؟
واقعا این بیانیه نهایت منطقی است، برای آنکه واقعا در تاجیکستان حکومت اوتوریتری است و ما وقتهای آخر یگان پیشرفت را نمیبینیم. در واقع این میتواند سبب نارومی های اجتماعی شود، به شرطی که سیاست تغییر نیابد و همه چیز طوری که هست باقی بماند.
عامل دیگری که میتواند سبب مناقشه در تاجیکستان شود، به گفته بنیاد صلح شویتسریا، افزایش پیروان سازمان های غیر قانونی اسلامی در تاجیکستان است. شما به این گفته موافق هستید؟
какой-то определённый рост есть, но я не думаю, что именно с этой стороны нам следует ждать угрозы.
افزایش معین در این سمت هست، ولی من فکر نمیکنم که ما باید خطر اصلی را از همین سمت انتظار باشیم. مثلا ما در قرغیزستان شاهد شدیم که در آنجا این گونه گروه ها نبودند و حادثه های آنجا را هر کس هر نوع نام میبرد، یک انقلاب و دیگری آشوب مینامد. و اندیشه من حالا خطر بزرگ به ثبات تاجیکستان از آن برمیاد که تغییرات در زندگی اجتماعی کمتر است. عملا یک بهبودی در زندگی نیست، جایهای کاری آفریده نمی شود، سطح زندگی بالا نمی رود، قیمت ها پیوسته بالا می روند. از این رو ما باید از این چیز خطر رو منتظر باشیم. مسئله هست که نابینا اسایش رو یک بار گم می کند، یعنی در جایی که بی‌ثباتی ها بودن احتمالیت تکراری آنها وجود ندارد. اما به فکر من حکومت نباید با نظر داشته این آرام باشد و باید کار کند که زندگی واقعا در تاجیکستان بهبود یابد.
واقعاً عامل‌های اقتصادی نیز پایه‌های اصلی صلح می‌باشند و وقتی طبقه میانه‌حال وجود ندارد و همچنین وقتی یک طبقه ثروتمندتر می‌شود و طبقه دیگر فقیرتر، پایه‌های صلح به قول لرزانک می‌شوند. در تاجیکستان اوضاع به فکر شما به همین سمت تمایل ندارد؟
последних рейтингах, в общем-то, Таджикистан входил в число стран.
در ردبندی های اخیر تاجیکستان در ردیف کشورهای قرار گرفته است که فرق میان درآمد طبقه های اهالی نهایت زیاد است. مثلا در یک قطب طبقه قرار دارد که حتی پول برای خوردن غذای درست ندارند و در قطب دیگر طبقه قرار دارد که نمیداند پول خود را چگونه صرف کند. این واقعا یک مشکل نهایت جدی است، زیرا این حالت سبب شدت اجتماعی می شود، چون مردم نه همیشه می بینند که طبقه بالایی این پول را نه با کار یا مهارتشان به دست می آورند و آن پول ها اساسا با راه های دیگر به دست آورده می شود و این در میان اهالی اعتراض برمی انگیزد. از این رو شکاف اجتماعی نیز نهایت و نهایت خطرناک است و به اندیشه ایمان ما باید خطر بزرگ به امنیت کشور را در اینجا بجوییم.
اما به اندیشه شما خطرهای بیرونی به صلح و ثبات در تاجیکستان کدام هایند؟
این البته افغانستان است، زیرا من نمیبینم که اوضاع در آنجا اصولا بهتر میشود و تا یک اندازه تهدید میتواند از ازبکستان نیز باشد که در آنجا نیز نارضایتی بالا میگیرد. به اندیشه من همین تهدیدها برای ثبات تاجیکستان همچنان مهم میمانند.
و آخرین سوال، آیا شما خوشبینید که صبح در تاجیکستان در آینده های نزدیک و یا دور خلل‌دار نخواهد شد؟
مشکل از دور به خوشبینی صحبت کردن، زیرا این البته به خود اهالی وابسته است. از اهالی و تا اندازه از الیت کشور، هرچند من نمیبینم که الیت تاجیکستان درک میکند که اوضاع واقعا بحرانی باقی میماند.
مرات محمدشویف خبرنگاری تاجیک بود که دایر به صلح و ثبات تاجیکستان و خطرها به امنیتی آن با رادیوی آزادی صحبت میکرد. دوستان ارجمند، مجله بامدادی را باشد، پس از یک آگاهی ادامه میدهیم.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. 10 سال پیش در همین لحظه ها، یعنی صبح 22 سپتامبر سال 1998، یک روز پس از تجلیل روز بین المللی صلح در شهر دوشنبه، در نزد خانهش عضو کمیسیه آشتی ملی روزنامه‌نگار شناخته تاجیک آتاخان لطیفی به قتل رسید. آن زمان لطیفی رهبری زیر کمیسیه حقوقی را تحت سروری داشته، لایحه تغییر و ایلاوه به سرقانون نوی تاجیکستان را تهیه می‌کرد. لطیفی از گرفتن منصب بر پایه سهمیه 30% مخالفین در حکومت دست کشیده بود.
اصلا آتاخان لطیفی در ناحیه پنجکند به دنیا آمده، سال 1963 دانشگاه لنینگراد را ختم کرده است. لطیفی در روزنامه‌های کمسمولی کمسمول تاجیکستان و کمسمولسکی پراودا ایفای وظیفه نموده است، ولی شهرت لطیفی اسنای کارش به حیث مخبری پراودا روزنامه حزب کمونیست در تاجیکستان در سراسر اتحاد شوروی توسعه یافته بود. در سالهای پرسترویکا یا بازسازی گرباچوف، آتاخون لطیفی مدت وظیفه معاون سروزیری تاجیکستان هم بر عهده داشت. لطیفی همچنان رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیک بود. ده ها روزنامه‌نگار شناخته تاجیک حالا خود را با افتخار شاگرد لطیفی می‌نماند. اکثری افراد همنشینی لطیفی هم سن و سالی در سالهای نارام مقاومت شهروندی تاجیکستان به خارج کشور رفته، اصلا از سیاست دور شدند و راه دیگر را پیش گرفت. لطیفی به حیث عضو پیشقدم اتحاد مخالفین تاجیک برای سازش صلح میان تاجیکان تلاش ورزید. در نهایت سال 1997 به وطن برگشت و سعی نمود در تاجیکستان آشتی را حکم فرما نماید. در یک صحبت تلفنی از امریکا از اکبر تورسون، سابق رئیس پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علوم تاجیکستان و دوست شادروان، خواهش کردیم تا درباره شخصیت لطیفی چند سخن گوید.
با استفاده از فرصت از لحظه‌های شفقت و دوستی و گفتگوهای با یاد میارم و من وقتی که درباره روزگار اتاخان لطیفی، لایق شیر علی، محمود جان واجد و عطا محمد جان و فرخ قاسم و دیگر هم عصر و هم نسلان هم فکر و اندیشه میکنم، دلم میخواهد که با افتخار تمام کتاب کنم. ای مادر وطن، پسرانت هنوز نمردند. هر یکی از این فرزانگان بر جاده خود و کله های برآمده توانستند که نظیری نیست. و یادم می آید که مدیر شعبه ایدئولوژی روزنامه پراودا ولری مترگی می گفت ای کاش در دیگر جمهوری ها هم ما مثل اتاخان مخبری می داشتیم که مانند او ذکاوتمند و کاردان و دلسوز بود. پوری اتاخان سالهای 80 در ژورنالیستیک تاجیک همتا نداشت. از اهل قلم روزنامه نگاران فقط اوست که در عرصه اون اتفاق ما رو به برجستگی ای همه بین نمایندگی میکرد.
استاد اکبر تورسون، شما کی با لطیفی شناس شدید؟
من با اتاخون وقتی دانشجو بودنش در لینینگراد شناس شده بودم و از ابتدای سالهای 60 سر کرده با او در تماس و رفاقت. ما زاده و پرورده عهد شوروی هستیم. فرزندان زمانی میباشیم که امروزها بسیاری ها دانسته ندانسته نه میزنند. راست آن زمان یک دوره بود، ایامی بود که دولت از رعیتش و خصوص اهل قلم تقاضای داشت همانند طلب سلطان محمود از ابو ریحان بیرونی: اگر خواهی که از من برخوردار باشی، سخن بر مراد من بگو، نه بر سلطنت علمی خیش. اما چی در عهد بیرونی، چی در عهد ایام شوروی و چی در دوران کنونی، شخصیت های بودند و هستند که به تقدیرشان تن نمی دهند، چنانچه به شرایط ناسازگار زندگیشان تابع شدن نمی خواهند. اتاخان از جمله انا همان صاحب هنران اصیل بود که در هر دور و در نان حلالشان را یافته می خورند. ضمناً عیب آش را در ماش نجسته و یا از زمانه یا رقیبانشان دامنگیر نشده.
در سالهای به اصطلاح پرسترویکا و بعد از آن در سالهای مقاومت شهروندی تاجیکستان، بسیاری از همنشینان لطیفی از سیاست برکنار شدند. چرا با فکر شما او این کار را نکرد؟
شوروی عادت داشت که از پادبان و قصاب و سماوارچی اینتلیجنت سازد. جایش آید، یعنی اگر نیاز ایدئولوژی باشد، عالم یا شاعری نامور هم نیست. لطیفی از جمله آنها نبود. او در جاده برگزیدهش با فرط ذهن و ذکای خداداتی که داشت و کله بلند هنر ژورنالیستی برآمده توانست. اتاخون جزو جدا نشونده همان جنبش فرهنگی است که آخرهای سالهای 60 آغاز شده تا انتهای سالهای 80 ادامه داشت. در عرض 20 سال یک بار در چندین بخش و بود معنویات، چی را ادبیات روزنامه‌نگاری و چی علم و هنر، یک زمره جوانان صاحب استعداد پر کردند که در برابر ایجادگری اصیل بودند و وطن دوست اصیل هم بودند.
ولی استاد، آیا در همین سالهای اخیر وقتی که شما در امریکا بودید، آیا شما ارتباط داشتید با اتاخان لطیفی؟ آیا از همون وضعیتی که گویم در تاجیکستان بود با شما صحبت میکرد؟
سیاست ما را از هم جدا کرد. ما لطیفی به دیگر جانب رفت، من در موقع بی‌طرفی بودم. بنابراین وقتی که به ایران رفت، من دیگر در تماس نبودم، برای اینکه نمیدونستم چطور تماس گرفتم. فقط وقتی که مسکو بود یک دو بار صحبت کرده بودم.
ولی وقتی که آنها برگشتند به تاجیکستان و به کمیسی آشتی ملی شامل شدند، آیا در اون زمان هم ارتباط نداشتید؟
اون زمان یک دو بار ازدواج داشتم در مسئله سرقانون دولت. همونجا یک بعض چیزهای مبادله افکار کرده بودیم.
تشکر از شما استاد اکبر تورسون، سابق رئیس پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علوم تاجیکستان و رفیق روزنامه‌نگار و شخصیت معروف تاجیک آتخان لطیفی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
حالا روریم به وادی رشت. در اینجا یک ادیب 70 ساله تاجیک کتابی را نشر کرده است که داستان‌های وحشتناک زندان‌های زمان شوروی سابق را نقل می‌کند. خود ادیب که 8 سال عمرش را در یکی از زندان‌ها گذرانده است می‌گوید هدف از نوشتن کتابش تصویری وضع واقعی زندان‌های زمان شوروی و همچنین تشویق جوانان برای پرهیز از هر نوع جنایت بوده است. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی با این ادیب صحبت کرد و این است گزارش او.
اخیراً تحت عنوان حبسخانه و آزادی کتاب نویسنده معروف خوشزاد را نشریات ادیب با تعداد 500 نسخه با مبلغ خود مؤلف از چاپ آورد. در این کتاب حیات زندان‌های دوران شوروی تاجیکستان و سرنوشت صدها زندانیان به قلم داده شده است. مؤلف معروف خوشزاد در سابق سالهای 80 استاد آموزشگاه سودای تاجیکستان بوده که به گفته خودش با تهمت 8 سال را پس پنجره زندان سپری کرده است. در کتاب استفاده شدن زورآوری و شکنجه نسبت زندانیان تصویر گشته و از چه عملهای غیر قانونی کار گرفتن مفتشان و یا خود حامیان قانون نیز نقل شده است. معروف خوشزاد هدف از نوشتن کتاب و تصویر زندانهای شوروی را که به گفته او کسی به دادی کسی نمی رسید سری اندیشه آمدن جوانان و همه اقشار جامعه می داند که از جنایتکاری کنارگیری کنند، زیرا می گوید از عذاب و عقوبت سخت زندانها سرنوشت بسیاری از جوانان و خودکشی انجام یافت.
در دوره شوروی می دیدم که بسیار جوانها گریه کرده از ترس تفتیش و ارگانهای کنترلی ناراضی بودند.
کتاب حبسخانه و آزادی در ادبیات تاجیک شاید اولین اثر است که خود مؤلف همه روزگار زندانهای دوران شوروی را با چشم خود دیده و نوشته است. او می گوید آنچه که به قلم داده است خواننده ذکی و هوشمند به خاطر اندک فایده و یا درآمد مفت از جنایت دست خواهد کشید.
مقصد از نوشتن اثر من از آن عبارت است که جوانهای ما بعد خواندن این کتاب از جنایت کرده کناره‌جویی کنند، از خرید و فروش نقشه کناره‌جویی کنند. مقصد از پیشگیری کردن کروپسیا، مقصد از پیشگیری کردن جنایت‌هایی که جوانها با این جنایت سرگردان نشوند و در حبسخانه حیات خود را
مؤلف به آن اشاره میکند که باید اتاق و یا کامره های افراد اولین بار جنایت صادر کرده و آن هم جنایت های سبک از کامره های افرادی که سالیان زیاد در زندان نشستند از هم جدا باشد. معروف خوشزاد 70 سال داشته و اخیراً به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده است و او مؤلف کتاب های آرزوهای نمیرنده، اه آرزو و آرمان، یادگار غواصیان، آموزگاران رشت نیز بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهرک غرم.
نشر کتاب با انعکاس داستان‌های وحشتناک زندان‌های زمان شوروی. حالا کیومرث بگویید که مطالب نشریه‌های اساسی کشورهای غربی را ورق زده اید و اگر جوابتان مثبت باشد ما منتظر قصه‌های شما هستیم.
تشکر اسکندر. و نشریه های غربی هنوز هم دامان موضوع بحث میانی روسیه و گرجستان را از دست رها نکردند. به نوشته این نشریه ها در جریان دیدار و گفتگوی دو روزه در لندن وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو چاره‌جویی علیه مسکو در برابر تجاوزش به خاک گرجستان را بحث کردند. در همین حال لس آنجلس تایمز با تکیه به بیانیه یک مقام بلندپایه آمریکایی می‌نویسد وزیران دفاع ناتو در اندیشه تشکیل یک نیروی نظامی علیه روسیه میباشند، ولی برخی دیگر از مقامداران حکومت بوش گفتند شاید یک قدم نامناسب از سوی کشورهای عضو ناتو دوباره خشم مسکو را برانگیزد. لس آنجلس تایمز میگوید قبلا آمریکا نیز به بنیاد یک چنین نیرو دعوت کرده بود ولی آن نتیجه نبخشید. نیویورک تایمز باشد. به نقل قول از رابرت گیتس گفته است کشورهای عضو ناتو باید دولت‌های همسرحد با روسیه را که در منبعه از جمله همپیمان‌های این سازمان نظامی خواهند بود آرام نمایند. وی گفته است در حال حاضر از سوی روسیه هیچ یک حمله نظامی را انتظار ندارد، زیرا به اعتقاد او مسکو اکنون تنها با کاهش دادن میزان انتقال نفت و گاز به اروپا با عصب‌ها بازی می‌کند. و رابرت گیتس این هم را با یک عباره فشار و تعقیب افاده کرده است. در همین حال به نوشته فاینانشال تایمز، کاندالیزا رئیس نیز با اظهارات شدید اللحن علیه روسیه برآمد کرده مسکو را برای سیاست خودکامش متهم نموده است و گفته است این کشور اکنون به یک راه می رود که آخرش انزوای بین المللی است. اظهارات رئیس به نوشته فاینانشال تایمز در حال صدا می دهد که اخیراً واشنگتن می خواست مناسبات سرد شدهش با مسکو را بازنگری کند. فاینانشال تایمز می گوید با این حال آمریکا می خواهد کشورهای اروپایی را علیه روسیه برای تجاوزش به خاک گرجستان روانه کند و از یک سو می خواهد با روسیه همکاری خود را ادامه دهد، از جمله در مبارزه با تهدید نیروی هسته‌ای ایران. هندلز بلاد می نویسد رئیس چنین می پندارد که مسکو به شیوه قبلی نگهداری قدرت برگشته است. به گفته وی به این معنی در مسکو آزادی بیان را زیر نظارت و فشار گرفتند. در همین حال مجله اکونومیست نوشته است اکنون موقع میخائیل ساکاشویلی تا رفت به موقع گری بوریس تادیچ نزدیکتر می شود. ساکاشویلی مرزهای از دست رفتش را فراموش کرده اکنون همه تلاشهای خود را به پیوستن به عضویت پیمان ناتو و اتحاد اروپا و زنده کردن اقتصاد کشورش صرف میکند، خلاصه کرده است اکونومیست. برخی دیگر از نشریه های غربی پیرامون بازارهای مالی روسیه نیز مطلب نشر کرده و از الکساندر لوکاشنکو به عنوان دیکتاتور آخرین میان شرق و غرب یاد کردند. یک نشریه بریتانیایی می نویسد لوکاشنکو اخیرا از کشورهای غربی دعوت کرده است که در حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای پسا شوروی فعالانه شرکت ورزند. به تعبیر اکثریت این گشت سیاسی لوکاشنکو برای تازه کردن نفوذ داغدارش در سطح بین المللی است. و در همین حال برخی از نشریه ها میگن اکنون روسیه و روبل روسی به یک واهمه میانی سرمایه گذاران در این کشور تبدیل شده است. اما اگر از این پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی گذریم، نشریه لس آنجلس تایمز در حال درباره خیانت میانی زنان و مردان سخن میگوید که نشریه ایندیپندنت با تکیه به تحقیق دانشمندان مینویسد زنان در پیرانسالی با بهانه اینکه دیگر خواهش ندارند از روابط جنسی دست میکشند، ولی مردان به علت اینکه نیروی مردیشان ضعیفتر شده است. به هر حال ایندیپندنت مینویسد با خلاصه پژوهشگران اگرچه نیروی مردی مردان در پیرانسالی ضعیف شده است، لیکن دل آنها هنوز هم در جوش است.
تشکر کایمرز. فکر میکنم بعد از شنیدن این خلاصه شما، شنوندگان بعضی البته کتگوری های مخصوص شنوندگان در پی دریافتیم اون شماره نشریه ایندیپندنس و همون مقاله خواهند شد. خب و در همین جا نشریه حاضره مجله خبری به پایان میرسد. در ساعت دوم گفتارهای مجله برگ سبز و صدای هموطن پیشکش می شود. سر ساعت ما با نشر خبرها با شما هستیم. شنوندگان ارجمند تا اون لحظه یک آهنگ رو بشنوید.